پس کار اول ورزش دادن یا تقویت اندام گفتار شد و کار دوم استفاده از توانایی‌های جدید کسب شده در جهت تولیدشه که دیگه برای تو این قی عقب سخت نباشه. اینو متوجه شدی؟
بله، دقیقا حرف شما تو این یک هفته به من اثبات شد که فشاری که اون عقب بردم میاره به من واقعا باید سردرد میشه گاهی.
آره،
که به قول شما باید اول تقویت اندام گفتار انجام بشه، مثل یک عضله عمل میکنه دقیقا. تا تقویت نشه و ورز داده نشه خب نمیشه ازش استفاده.
آره، عصبیت میکنه، یعنی همینی که گفتی، حوصله سر میبره، عصبی میکنه، سردرد میاره و ناامید میکنه. واقعا من پیشنهاد میکنم که روی تقویت اندام گفتار ابتدا کار بشه و این فرما شناخته بشه و با بازی کردن سراغش بری. یعنی تا همین الان برای خودت یه بازی ابدا بکنی که اون عقب رو چجوری ورزش بدی. یه روششو مثلا من گفتم قرقره کردن، چیز دیگه به ذهنت میرسه که مثلا چی کار بکنی که بتونی عقب زبون تو ورزش بدی که برای جنبه تفریح هم داشته باشه؟
راستش تو این هفته یه کار جذابی که یاد بچگی ها میندازه آدم و انجام میدادم این که زبونم رو در میارم بیرون، بعد یه دفعه میندازم پشت، میشه اینجوری این کار انجام میدم که مثلا خب دارم بازی هم انجام میدم، مثلا یاد بچگی هم میکنم و همین تمرینم باعث میشه که خیلی بهتر اون عقب زبون به سقف بالایی دهان بچسب و اون قیه تولید بشه.
خب این یه روش کاملا شخصی برای خودت بوده، خیلی هم جذاب بوده، خیلی از شنوندگان ما میتونن از این ایده تو استقبال بکنن، اما یادت باشه حتما نباید یه مربی اینا رو به تو بگه. خودت بازی کن، خودت پیدا کن، بگرد. توی بازی‌های کودکانه اینها زیاد وجود داره. مثلا بچه‌ها توی تخیل خودشون ماشین سوار میخوان بشن، میخوان ماشین روشن کنن، میگن قاقا 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 قاقا. خب این خودش یه بازیه، با این بازی‌ها برو سراغش. پس بذار جمع‌بندی بکنیم چون وقتمون رو به پایانه. برای این که بتوانید جایگاه تولیدی آواهاتون رو تصحیح بکنید، بهتره با روند بازی، تفریح و اینجور چیزها برید سراغش که عضله شما، اندام گفتار شما، شیوه‌های تمرینی حرکتی جدید رو بشناسن و بعد بر اون اساس که این مهارت حرکتی به شما اضافه شد، اون وقت میتونید کم کم به سمت تصحیح جایگاه تولید حرکت بکنید. اجازه بده امیرحسین جان این بحث رو بذاریم ادامش رو برای نشست بعدی. تا نشست آینده، بدرود.
شنونده، آنچه که تقدیم شما شد تکرار برنامه صدا در صحنه بود. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. فراموش نکنید که تکرار برنامه‌های ما رو یا حتی قسمت‌های گذشته رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید، بشنوید و روی دستگاه خودتون ذخیره داشته باشید. همچنین از طریق این برنامه کاربردی میتونید هر دیدگاه، نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید برای ما ارسال کنید و ما رو متوجه چه نظر خودتون بکنید. اما با رسیدن به ساعت 16:04 از شما عزیزان دعوت میکنم که تکرار نمایش شاهنامه رو بشنوید که این قسمت تحت عنوان ضحاک است. به مدت 30 در کنار هم شنونده این نمایش خواهیم بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ضحاک، نوشته بابک صفی‌خان، بازیگران حمید یزدانی، امین بختیاری، مسعود زنوزی راد، بهناز بستاندوست، سینا نیکوکار، محمد شریفی مقدم، احمد شمس آصف. افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدابردار علی حاجی نوروزی، با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم،
پیش از این شنیدید قیس که به وسوسه ابلیس پدر را کشته و به جای او بر تخت پادشاهی یمن نشسته، به ظاهر راه دادگری در پیش می‌گیرد. از سوی دیگر ایرانیان که از جور جمشید به تنگ آمدند، از قیس می‌خواهند تا بیاید و به جای جمشید بر تخت پادشاهی ایران زمین بنشیند. قیس هم می‌پذیرد. در این زمان ابلیس که خود را خورشگری چیره دست جلوه داده، به پاداش بر شانه های قیس بوسه می زند و از بوسگاه او دو مار خوفانگیز می روید. این بار ابلیس در هیئت پزشکی دانا می رسد و به قیس می گوید کشتن مارها ممکن نیست، بلکه فقط باید آنان را با مغز سر انسان سیر کرد تا به صاحبشان گزندی نرسانند. بدین گونه هر روز دو تن از جوانان ایرانی کشته می شوند تا مغز سرشان خوراک مارهای قیس شوند. پس از این است که ایرانیان قیس را اژدهاک یا ضحاک می نامند.
آینه را بیاور تا بتوانم آنها را بهتر ببینم.
اطاعت. بفرمایید. چگونه است؟
با این پارچه های رنگین همانند دو عروس شدند. شاید هم شکوفه های بهاری. ای کاش گوش داشتند تا با آنها گوشواره هم بیاویزن.
گرچه ماران گوش ندارند، اما گردن که دارند.
آفرین بر تو کن رو، آفرین. بگو تا زبردسترین گوهر تراشان را بگمارند تا زیباترین زینتی ها را برای نازنینان من بسازند. گردن بندی میخواهم از یاقوت و زمرد تا به گردنشان بیاویزن.
اما سرورم، مگر نشنیدید که مارا از زمرد میترسند؟ برق زمرد چشمان آنها را کور.
آره حق با توست. پس بگو از این پس هر کس زمرد به خدا ویزد کیفر خواهد دید. کیفرش نیز مرگ است. مرگ.
فرمان میدهم تا هرچه زمرد هست گرد آورند و در خاکستر کنند تا هرگز گزندی به هیچ ماری نرسد.
کندرو، آیا این راست است که ایرانیان ما را نفرین شده می دانند؟
آری سرورم، از همین روز که کشتن مارها را بر خود فرض می دانند.
ای سنگ دلان خون ریز، به جارچیان بگو در شهرها و روستاها جار بزنند که اگر از این پس کسی به ماری گزندی رساند، جزایش مرگ است.
بس کن سرورم، تو چرا امروز فقط از مرگ میگویی؟ بهتر نیست قدری هم خود را بیارایی؟ تو که نمیخواهی او با این روی و موی آشفته تو را ببیند.
حکم کن اگر ماری به خانه وارد شود، آن خانه خانه اوست. اگر ماری در زمین یا کشتگاهی لانه کند، آن کشتگاه از آن اوست. اگر ماری بر شکاف کوه و کمری لانه دارد، باید بران کوه پرستشگاهی بنا کنند و مردم به پرستش ماران بپردازند. از این پس ایرانیان حق ندارند خدای خود را که یگانش میخوانند پرستش کنند. آنان باید مارها را بپرستند.
آرامتر بتاز، مردم آنچه را که بخواهند میپرستند نه آنچه را که تو بگویی. تو بر تن آنان حکم میرانی نه بر قلبشان.
پس فرمان کن تا هر قلبی را که به شوق ما نتپد از سینه بیرون کشند. دانستی چه گفتم؟
آره دانستم، حکم حکم شماست، اما اکنون بهتر است از این حال بیرون آیید و خود را بیارایید. تا کنون در آینه فقط به مارهایتان می نگرستید، قدری هم به خود بنگرید.
به خود بنگرم؟
آره به خود بنگرید.
آری باید در خود بنگرم.
چه می کنی قیس؟ چرا آینه را می شکنی؟
من که زشت رویم، من کیستم کانرا؟ بگو که کیستم؟
شهریار ایران زمین، پادشاه ملکی بی‌غرور گسترده از شرق تا غرب، پادشاهی که اگر حکم کند آفتاب از فروزش و مهتاب از تابش باز میماند.
اما چه سوکتا نمیتوانم به دل تو حکم برانم، تو که نزدیکترین یار منی.
جان و دل و هستی من همه چیره در دست توست.
دروغ میگویی، به خدای راستین که دروغ میگویی.
به همان خدای راستین که مردم را از پرستشش باز میداری، دل و جان و تن و هستی من همه چیره در دست توست. اما اگر تو خود را زشت میبینی، گناه من چیست؟ گناه آن آینه چه بود؟ آیا اگر زشتی های تو را به تو بنمایانم مرا نیست چون آینه خواهی شکست؟ به من بگو از چه در رنجی؟
از اینکه بقای من در فنای دیگران است، از اینکه هم نشینان من هم دمان من دو مار نفرین شده ی خوف انگیزند که باید بیارایمشان تا خود را بفریبم. رنج من بر دو شانه من است، این است رنج من ای همراز. کیفری فریب خوردگان این است، کیفری از آن رهایی نخواهم یافت مگر به هنگام مرگ. به راستی که آسودگی من در مرگ است. خون رو آسودم کن، آسودم کن.
عشقای خود را پاک کن و شانه برگی سوانت بکش که خواهر جمشید در راه است. نمیخواهی که تو را با این حال آشفته ببیند.
چنگ بر دلم نزن که سراسر خون است، چگونه خود را بیارایم حالا که زشترین جلوه ها را با خود دارم؟ نه در دل من دیگر توان عشق ورزیدن هست، نه در چشمم امیده مهر دیدن. این است رنج من. شانه ای بده تا بر موی خود کشم.
اطاعت. عشقهای خود را پاک کن.
آینه
شکستی.
فرمان کن هرچه آینه هست بشکن.
اطاعت.
کندرو زحاک به چه من هست؟
خب به زبان تازی یعنی خندان. اما چرا میپرسی؟
آیا معنای دیگری ندارد؟
گمان نمی کنم. چرا میپرسی؟
پس از آن که ابلیس بر شانه من بوسه زد، به من گفت بدرود ای زحاک.
شاید مقصودش این بودی که از این پس خواهی خندید.
اما از آن پس من هرگز نخندیدم مگر تبسمی تلخ.
این چیزی نیست که بخواهی از بهران خاطر خود را آزرده سازی. فرق سرت از میان باز نشده، قدری متمایل به راست است. بهتر شد
کندرو. ایرانیان مرا چه میخوانند؟
میگویند شهریار ایران زمین.
مرا میفریبی یا خود را؟
چه توفیر میکند که چه میگویند؟
اما روان بود به هنگام جان سپردن به من گفت: نفرین بر تو ای ماردوش. و شیرزاد گفت: نفرین بر تو ای اژدهاوش.
بگذار هر چه میخواهند بگویند، از چه میترسی؟ به هر حال تو بر آنان چیره ای. دستی بر ابروانت بکش.
حکم کن از این پس کسی حق ندارد حتی در خفا و تنهایی، حتی در هنگامی که با خود می اندیشد، مرا به نامی جز شهریار ایران زمین بخواند.
بس کن، تو باید این حقیقت را بپذیری که هرگز نمیتوانی بر قلب ایرانیان حکم برانی، مگر آنکه مارهای خود را گرسنه بگذاری. پس دیگر بیش از این خود را آزرده نساز و بکوش تا از آنچه داری لذت ببری. تو دیگر چه میخوایی؟ بر تخت جمشید ننشسته ای که نشسته ای، تاجش را بر سر ننهاده ای که نهاده ای، بر سرزمینش حکم نمیرانی که میرانی. تا ساعتی دیگر خواهرش از آن تو نمیشود که میشود. پس دیگر چه میخوایی؟ آیا هنوز برای ایرانیان عزتی مانده که به ستانی و از این خارترشان سازی؟
کنایه میزنی؟
حقیقت را میگویم. این یک دم را دریاب و خوش باش. به گرمانم او را آوردند، مگذار که در تو ضعفی ببینند. کیسی؟
شاهزاده شهناز زدم.
بگو داخل شود.
اطاعت.
بیا بانوی من، بیا. نگهبان، من گذار بفریزد.
کجا میرید؟
رهایم کن.
بمانید بانوی من، بمانید. از چه میهراسید؟
از اژدها میهراسد.
شما را به خدا رهایم کنید.
نترس بانوی من، بیا.
رهایش کن، بگذار برود.
نگهبان، در را ببند.
اطاعت. شما را به خدا از من
نترس، نترس بانوی من، به تو گزندی نخواهد رسید.
به تو گفتم رهایش کن، چرا آزارش میدهی؟
خوب گوش کن که چه میگویم دخترک. اگر بخواهی بگریزی یا پیش از این ناله و فرمان کنی، فرمان میدم همینجا زنده زنده استخوان سرت را بشکافم تا مقصد خورا دانیان ها شمن. دانستی که چه گفتم؟ خوب بودن من در اینجا بیهوده است، بهتر است بروم.
نه نه، بمانید بمانید.
تو از او میهراسی؟
آری.
پس بیداست چندان اهل درایت نیستی، زیرا من از او ترسناکترم. به مارهای روسی بر شانه هایش ننگر، بلکه به دل نازکی که در سینه دارد بنگر. او میخواست تو را رها کند تا بروی، اما من به تو گفتم که اگر بروی مغزت را خوراک مارها میکنم. اکنون تو بگو، کدام یک از ما سنگ دلیم، او یا من؟
نمیدانم.
در تمام عمر خود مردی از او ساده تر و بد اقبال تر ندیدم. پیش از آن که تو بیایی همانند یک کودک میگریست. اگر نزدیکتر بروی هنوز هم میتوانی خیسی گونه هایش را ببینی. نزدیکتر برو تا ببینی.
نه نه،
یا نترس. ببین عشق در چشمانت جمع شده.
بس کن کندرو، بس کن، بزر برود.
دلی دارد همانند دل گنجش. ساده دل بود که فریب ابلیس را خورد. این مارها افسون ابلیس است، ابلیسی که تاب داد پروری او را نداشت. اشنون تو بگو، آیا او سزاوار مهربانی نیست؟
نه نه،
گویا تو نیز مانند دیگران سنگ دلی. پس اکنون مبزار حقیقتی را به تو بگویم، حقیقتی که هیچ کس سزاوار دانستن آن نیست مگر اینکه همسر این مرد.
همسر؟
آره، آن همسری مهربان، همسری که عاشق او باشد و به حالش دل بسوزاند.
هرگز هرگز با زور نمیتوان مهر کسی را در دل کسی دیگر نشان.
میدانم، من هم تو را مجبور نخواهم کرد، زیرا میدانم که گفته ای تو سخت راست است. اما بدان که او قربانی بغض و کینه ابلیس است. پزشکان هر دردی را با ضد آن درد درمان میکنند، سردی را با گرمی، گرمی را با سردی، و ضد بغض و کینه مهر است. به او مهر ببرد تا دردش درمان شود، وگرنه هر چه جوان در ایران هست باید بمیرند تا مارهای او آسوده باشند. اکنون خود دانی، من رفتم.
نام تو چیست؟
شهرناز.
از من میترسی؟ دیگران مرا چه مینامند؟
شهریار ایران زمین.
حقیقت را بگو، از چیزی نترس، مرا ماردوش می نامند.
نه نه.
پس چه می نامند؟
اژیده هاک.
اژیده هاک؟
آره.
به چه معناست؟ پرسیدم به چه معناست؟
اژدهای اهریمنی.
تو مرا چه میخوانی؟
نمیدانم.
آیا همسری مرا میپذیری؟
چاره دیگری ندارم.
به چه میاندیشی؟
هیچ هیچ هیچ.
آیا به این نمی اندیشی که اگر همسر من شدی، بر نیمه های شب پهلوی مرا با خنجر بدری؟
نه نه، به این نمی اندیشم.
پس چرا همسری مرا می پذیری؟
گفتم که چاره دیگری ندارم.
چرا؟
می گویند تو هرگز نخواهی مرد.
آری، من عمری جاودانه دارم.
نگهبان، گوش به فرمانم سرورم.
تو پیشکاری یا نگهبان؟
بس به آن است که چه کاری از من برایت.
گوش ایستاده بودی؟
پذیرفت.
پذیرفت؟
بنوش.
هرگز چنین وحشت نکرده بودم. تا نتواندم که این مارها به شانه‌هایم ریدند.
مگر در خواب چه دیدی؟
باز گوگردنش نیز لرزه بر تنم اندازد.
میخواهم بدانم.
اگر تعبیر این خواب آن باشد که من گمان میکنم، عمرم جاودانه نخواهد بود.
بگو چه دیدی؟
من در این کاخ تنها بودم، تنهای تنها، که ناگهان سه مرد جوان که یکی از آن به دیگر جوان تر بود خشمگین به سویم آمدند. در دسته مرد جوان تر گرزی بود گاف سر. او گرز را به فراز سر برد تا بر سر من کوبد، اما نوای کسی که او را نمی دیدم بازش داشت و گفت: ای فریدون، اژدهاک را مرگی چنین آسان سزاوار نیست. او را به بند کش و به البرز کوه ببر، در مقاکی به آژگونه بیاویست و هم نشینی نداشته باشد مگر پادفره گناهانش. من مقصود او این مارها بود. خوشا این خواب خوفنگیز نیست؟
باید آن را با خواب گذاران در میان بگذاری. شاید نه چنان باشد که تو میپنداری.
من نمیخواهم کسی از این خواب آگاه شد، زیرا اگر مردم بدانند دیگر از من بیمی نخواهند داشت و بر من خواهند شورید.
راز خوابی چنین شگفت‌انگیز را تنها خوابگزاران آگاه میدانند و بس. آنان را نزد خود فراخوان و از آنان بخواه تا خواب تو را تعبیر کنند. شاید که چاره‌ای بیابی.
بیراه نمیگویی. باید چنین کنم. بگو زبان بگشایند پیش از آن که در خشم غرق شوند.
آیا رای زنی و انجمن شما به پایان نرسید؟ شهریارمان را دیگر تابی نمانده. بگویی پیش از آن که خشمشان افسون شود.
من که جسارت گفتن ندارم. شما بگویید.
چرا من؟ کسی دیگری بگوید؟
چرا فقط همانند مگسان وزوز میکنید؟ بگویید!
بسیار خوب، من میگویم.
پیشتر بیا.
عمرتان دراز باد شهریارا. من خواهم گفت، اما پیش از آن زنهار میخواهم.
بگو آن چرا که باید بگویی. تا بس کفم رفت.
گویا جناب پیشگار بیشتر مشتاق گزارش خواب شهریارن، پس من از ایشان زنهار میخواهم.
من خود به تو امان میدهم، فقط زودتر بگو.
اطاعت شهریار. هر دردی را درمانیست مگر مرگ.
مرگ؟
آری مرگ، همان گونه که شاهان پیش از شما بسیار بودند و رفتند، و همان گونه که دشمن شما جمشید تنش با اره به دو نیم شد، همه نیز میمیرند الا شما.
پس من نمیمیرم.
آری اما تاج و تختتان پایدار نمیماند.
پایدار نمیماند؟
گزارش خواب شما چنین است که مردی جوان به نام فریدون به یاری دو برادر مهتر خود بر شما میشورد و به قدرت گرز گاف سری که دارد تاج و تخت را از شما میستاند. البته این جوان هنوز از مادر زاده نشده، اما پیش از آن که زاده شود پدرش به دست شما کشته خواهد شد تا مغزش خوراک این دو مار گردد. پدر از تبار جمشید است و فرزندش فریدون فره
شاهی دارد.
آیا می توان